بسم الله الرحمن الرحيم. در احراز سیره معاصر دو مقام و مرحله بود. یک مقام و مرحله احراز سیره معاصر در زمان خودمان، سیره در عصر خودمان را چگونه میتوانیم احراز بکنیم، که چهار طریق در متن آمده بود و ما با یک افزایش طریق ترکیبی گفتیم پنج راه متصوره و به اعتقاد ما هم اون طریق ترکیبی بیشتر مصداق داشت و کاشفیت بهتری هم داره، هم مصداق بیشتری داره هم کاشفیت قوی تری میتواند داشته باشه. این در مرحله اول بود و در اون راه های اثبات سیره را در زمان خودمون بررسی کردیم و فواید اون را هم اشاره کردیم که ملاحظه شد. در مرحله دوم سخن این بود که چگونه می شود سیره در عصر معصوم را احراز و اثبات کرد، چگونه می توانیم الان بعد از 1200-1300 سال بگوییم زمان معصومین سیره بر این امر استقرار داشته. در اینجا باز مرحوم شهید صدر نکاتی فرمودن و در اینجا یک تقریری مثلا شاید منقح تر شده باشه، گرچه اگر به بحوث مراجعه کنید بعضی از جهات رو در اونجا روشنتر و دقیقتر میبینید از اونی که در الفائق آمده و الفضل لمن سبق، یعنی این باب رو گشودن مال شهید صدر و در بحوث آمده، ظاهرا در حلقات و دروس اینا هم آمده که حالا من اونو مراجعه نکردم. خب در این مقام دوم که احراز سیره معاصر معصوم باشد ما با دشواری خیلی بیشتری مواجهیم، برای اینکه میخواییم بگیم 1200 سال قبل این سیره وجود داشته، از این جهت کار دشوارتره. و درصد خطا خب طبعا خیلی بالاتره. دیروز گفتیم که اثبات سیره معصوم در زمان معصوم گاهی از این طریق سیره های امروزینه، میخواییم با کمک اینها بریم اونو اثبات بکنیم، و گاهی هم هست که نه، مستقیم میریم میخواییم سیره معصوم رو در عصر خودش احراز کنیم با قطع نظر از اینکه الان هست یا نیست. این دو شیوه است، یه شیوه غیر مستقیمه که از امروز میخواییم بریم به اون سمت، یه شیوه مستقیمه که میگیم اون زمان سیره بوده با قطع نظر از اینکه الان هست یا نیست، حتی ممکنه بگیم الان نیست. روش هایی که در کلمات مرحوم شهید آمده، شهید صدر آمده و در اینجا شمرده شده 7 تاست. حالا به این شکل نیست، در کلام مرحوم شهید صدر 5 تا 6 تا اینجور چیزیه، ولی در تضاعیف کلام و بین فرمایش هایشون همه این 7 وجود داره. 7 تاست که اینجا آمده، که 4 تاش همون چیزاییست که در مرحله اولم بود دیگه، تکرار زیادی لازم نیست، که عبارت همون 4 تا را با یه تقریر جدیدی اینجا اجرا میکنن. یکی استقراء بود، اولش استقراء بود، استقراء نسبتاً گسترده ای که سیره را در زمان ما احراز میکرد، همون میاد اینجا تقریر میشه، منتها با یک دائره وسیع‌تر و با دشواری بیشتر. میخواد بگه که من استقراء هم طوری انجام گرفت که با توجه به تنوع زبانها فرهنگها اون وجه عقلایی را جوری کشف کردم که زمانهای قبلم میاد مشمول همین استقراء می شود. مستقیم نیومده تو دایره استقراء، ولی استقراء وسیع عصر خودمون ما را به یه نکاتی ریشه ای رسانده که میگیم این نکات دیگه اختصاص به این عصر اون عصر نداره، این طریق اول. خب تو این طریق اول معلومه که کار خیلی مشکله، حتما باید این استقرا، استقرا در عصر امروز همراه بشه با یک تحلیل وجدانی، با ارتکاز قوی و عقلایی، یا احیانا شواهد دیگری که تو ادله بعد آمده. این یک راه. راه دوم تحلیل وجدانی بود که اونجا بود، اینجا هم میشه اجرا کرد، که باز هم در اینجا باید گفت اصلش قبول ولی کار سخت داره. این تحلیل وجدانی که میخواد راجع به یک سیره انجام بشه و از این زمان عبور بکنه بره تا 1000 سال قبل، باید بسیار قوی تر باشه و بتواند نکات کلیدی را از ارتکاز بیاره بیرون و ربط بده این رفتار را با یک جنبه عقلایی بشری که در طول قرنها ثابته. این دشواری بیشتری داره. طریق سوم همون ضرورت و حاجت بود که این قوی تره، منتها بازم مثل قبل راحت نیست، یه دشواری بیشتری داره. باید احراز بکنه که این ضرورت و حاجت اختصاص به این عصر نداره. در اون عصرم ضرورت و حاجت این بود که در معاملات معاطات رو بپذیرن، در اثبات ملکیت در مقام معامله قاعده ید را بپذیرن. این هم باز میشه اما با دشواری بیشتر.
باشم حجیت نفسی داره
ضمن این که این حجیت ذاتی داشت با همون تعابیری گفتیم. راه چهارم نقل تاریخی بود، این که نقل بشود، عرض شود که وجود این سیره در عصر معصوم که عقلا یا متشرع اینجور رفتار میکردن، اون هم راه چهارمی است که گزارش های تاریخی ما را به اطمینان برساند، یا گزارش های معتبری باشد، خبر و عرض شود که بیانه و امثال این، یا مثلا خبر متواتر باشه، یا اینکه حالا اگر از شواهد پراکنده تاریخی هم هست از نقل‌های غیر معتبر جمع بشه در حدی که یک اطمینانی تولید بکنه. به هر حال باید اون خبر و نقل تاریخی معتبر باشه. اینم راه چهارم بود. اون راه پنجمی که در اینجا آمده از شود که ایشون جدا کردن در اینجا در این مد الاستکشاف به توسیط سیرت المعاصره لنا، اینی که میگه با استفاده از سیره امروز ما بتوانیم به سیره عقلایی عصر معصوم برسیم، بر اساس اینکه امر مورد ابتلاس همیشه مورد ابتلا بوده، الان که هست پس اون وقت هم بوده. مطالعه این چیز خاصی نیست، بیشتر به همون استقرای اول برمیگرده. اینم راه پنجمه. راه ششم که مرحوم شهید صدرم دارن عنوانش اینه عدم و تحقق البدیل لسیره، و بیان مرحوم شهید صدرم این است که گاهی سیره‌ای وجود دارد که در یه امر مورد ابتلا و بسیار مهم، و اگر اون سیره نباشد بایستی یک بدیل روشنی برای اون وجود داشته باشه، چون اصل موضوع موضوع مورد ابتلاست، نمی شود که در اونجا سیره ای نباشه، یا همین سیره ای که الان هست و به ذهن ما میاد اون زمان هم بوده، یا اگر این نبوده باسه یه چیز بدیل خیلی واضحی جعل می شود. حالا مثال خیلی واضحش همین زورات کلامیه است، اعتماد عقلا بر زهورات در تفهیم و تفهم و مقام محاوره. خب این روش عقلایی اینه که به ظهور اعتماد میکنن در سخن و محاوره. اگر این الان هست اون زمانم حتما بوده، چرا؟ برای اینکه اگر نبود اگر عقلا به این راه اعتماد به ظواهر پایبند نبودند، یه بدیل محکمی باز براش قرار داده باشن. یه زبان عرصبت که زبانهای رمزی وجود داره دیگه، سابق تو زندان و جای اینجوری زبانهای رمزی داشتن و با اون تفهیم و تفهم انجام می شود. چرا؟ برای اینکه اصل این که بشر نیاز به تفهیم و تفهم داره این که خیلی امر واضحیه. اگر این روش اعتماد به ظهورات که در سیره اوغلاس نبود، بایستی یک چیز دیگری برای اون قرار می دادن. این عدم تحقق بدیل در واقع باز بدیلی قرار می دادن. و اون بدیل به خاطر اینکه اهمیت داشت و در همه زندگی سریان و جریان داشت، بایستی به ما منتقل می شود. نمیشه که بگیم یه راه دیگری عقلا در قرن اول و دوم و سوم هجری داشتند برای تفهیم و تفهم و اون راه غیر از اعتماد بر ظهورات کلام بوده و هیچ نشانی از اون نیست، یه راهی بود و دفن شد در تاریخ. این نمیشه، حتما به ما میرسیم.
حد وسط همون قاعده لوکان لوکان است.
بله دیگه، اینه. بله، اگر بود حتما به شکلی به ما میرسید و چون نرسیده معلوم میشه که نه، همین سیره مورد رفتار بوده و معصوم هم که در مرعا و منظر این قرار داشته، در مرعا و منظر معصوم بوده و چیزی نفر بودن، پس اونا هم همین رو داشتن. خب منتها حالا این مثال، این مثالیست که خیلی قطعیه، واضحه. باید اگر بخوایم نقدی به این وارد بکنیم، اینه که این عدم تحقق بدیل غالبا در جاهایی است که همون ضرورت و حاجت وجود داره، یعنی یه امری است که نیاز عقلا بوده. عقلا نیاز دارن در مقام محاوره و تفهیم و تفهم و تفاهمات عرفیشون که به همین ظهورات عمل بکنن. بدون این مگه میشه اصلا زندگی کرد؟ یا حتی قاعده ید و اماریت ید نسبت به ملکیت، این نیاز بازاره، نیاز معاملات تعاملات بشر بر این استواره که کسی که چیزی را در تصرف داره بگیم ملک خودش هست. اگه بخوایم اینجا تردیدی روا بداریم، فرو میریزه نظام معاملاتی و تعاملات بشر. همینجا بدیلم هست، اگر چنین چیزی نبود یه بدیلی حتما قرار داده میشد، خبری از بدیل نیست. بنابراین عدم تحقق بدیل هم همین دو نکته درش وجود داره، یکی این که همه جا نیست و یه جاهای مهم این امر وجود داره، و نکته دیگه اینه که این با اون بحث چی هم نزدیکه، با بحث ضرورت و حاجت نزدیکه. نوعی مکمل اونه که ما فرض بگیریم یک جایی که عدم تحقق بدیل مستقلن بخواد این اثبات سیره زمان معصوم بکنه، این کار سختیست. نمیگم نمیشه، سخته. غالبا این با همون ضرورت و حاجت انطباق داره.
تو بحث ظهورات، این که برخی از اخباری ها آمدن ظهورات قرآن رو مختلف از گفتن،
این اشکال جاده میکنه؟ نه، اون در یه جای خاصی است، دلیل خاصی داره. اونجا هم یکی از پاسخهایی که بهشون داده میشه اینه که اگر ظهور قرآن را قرار بود عمل نکنند با توجه به این سیره قوی ساری جاری، من ای بیش از این حرفایی میخواد که شما میگی. چهار تا پنج تا ده تا دلیل هایی میارن که اونجور وضوح و شفافیت رو نداره. یکی از جوابایی که به اخباری ها در اون استدلالاتشون میشه همینه.
چون دلیل هایی که میارن میگن که احتمالات متعدد در اینها جاریست.
حالا دلیل های اون ها
این احتمال توی بقیه کلام هم جاری میشه و از
نه اون قرآن متفاوته، اون بطون قرآن و تعدد احتمالات در آیات اون جای دیگه نیست، حتی تو روایات هم وجود نیست.
این احتمالاتی مثلا میگن که احتمال تخصیص میدیم و تغییر میدیم و احتمال غیر نمیدیم و احتمال اینهایی میدیم، اینها در سایر کلامام هست و با این بیان
شما دارید اونا رو جواب میدید دیگه، ما همراه شما هستیم اونا جواب بدیم. چه اشکالی میخواید الان به این بحث وارد کنید؟
اشکالی که صرف ظهور به تنهایی رو معتبر نمیدونستن، بلکه در کنارش باید این عدم اینها اثبات میشد، چون بعدا میتونه حجته. این ید که داری میفرمایید،
یعنی شما میگید که ظهور حجت نبوده بس قطع پیدا بکنن، بس صراحت پیدا بشه،
اطمینان حاصل کنن که همین مراده. یعنی با نفی اون احتمالات اطمینان رو حاصل کنن.
اطمینان شخصی یا نوعی؟
نوعی.
اطمینان نوعی ممکنه کسی بگه ظهورات هم اجازه اطمینان نوعی دارن، ظهور یعنی از همین. حالا اونش که چی نیست،
یا مثلا توی ید که فرمودین، توی ید یکی از قرائن که حتما باش باشه اینه که مدعی نداشته باشه. یعنی تو هر همین سیرای که الان هم جاری هست اینه که اگر مدعی
نه حالا اونجایی که حالا مدعی نباشه چی؟
بله اگه
مدعی نباشه ببینید، تا همه سیره ها به دلیل اینکه لبیه یه قیودی بهش میخوره، اون که حالا بحثی نیست. حالا فعلا سخن اینه که فعل جمله میشود با سیره یک حکمی رو ثابت کرد. بله سیره دلیل لبیست، بسیاری از قیودی که احتمال اغلایی در بابش داده بشه اونجا میاد سیره رو مقید میکنه، تقیید سیره مانعی نداره. این عرصبت که از این جهت یکم حالا اون طریق هفتمی هم که اینجا مطرح شده عدم کثرت سواله. در صورتی که مثلا فرض بگیرید سیره بر استصحاب حال سابقه و در اموری که مورد ابتلاست و موافقه با طبعم هست، طبع بشارم همین بوده که حال ما سبق را استمرار میده، اگر موافقت این میگیم حتما این سیره اون زمان معصوم هم وجود داشته، یه چیزی که مورد ابتلاه با طبع بشری هم توافق داره، اگر مورد موافقت عقلا در اون زمان نبود بایستی از درباره اون سوال میکردند، ده ها سوال مطرح میشد، دغدغه ایجاد میشد، اون دغدغه موجب طرح سوالاتی میشد. از این که میبینیم یک امری که مورد ابتلا بوده و اقدام طبق اون چیزی که ما ادعای سیره میکنیم موافق طبع هم هست، مثل همین اماریت ید برای ملکیت یا استصحاب حال سابق و عرض شود که اوغلا اون زمان فرض بگیریم با این همراه نبودن، این نیاز به این داشت که سوالات زیادی مطرح بشه و عدم وجود سوال درباره این امر نشون میده که اوغلا همینطور رفتار میکردن، که مرحوم شهید صدر اینو قبول نمیکنن، ایشون اینو طرح میکنن در اینجا در الفاظ گفته شده که نه حالا این عرض شود که عدم سوال و عدم دغدغه خیلی شاهدی نیست برای اینکه حتما این سیره وجود داشته، شاید احتمالات دیگری وجود داره که بر اساس اون سوال نکردن. این حالا ببینید من خیلی نمیخوام رو اینا معطل بشم، هر کدام از اینا اگر بخویم جدا جدا یه دقتهای زیادی بکنیم امکان توسعه بحث داشت. اون چی که من در پایان بحث میخوام عرض بکنم چیزی شبیه اونیست که تو اون جهت ترکیبی سابق عرض کردیم، این راههایی که اینجا گفته شد و ممکنه راههای دیگری هم پیدا بشه، اینا همه عرض شود که هم درسته هم نادرسته. ما برای این که بگوییم سیره‌ای در زمان معصوم وجود دارد یه مجموعه ای از شواهد داریم، این شواهد غالبا با ترکیب بشه تا انسان به یک اطمینانی نسبت به وجود سیره در زمان معصوم برسه. این عرض ماست. غالب این راهایی که در کلام مرحوم شهید صدر آمده در این کتاب الفائق هم به تا حد 70 رسونده شده، غالب اینها تنهایی ما را به یه جایی نمیتونه برسونه، ترکیبی از اینها میتواند ما را به یک اطمینانی برساند نسبت به وجود سیره در عصر معصوم. و اینها ما را باید به اطمینان یا قطع برساند که وجود داره، و الا اگه در حد عرض شود که پایین تر از اینها باشه کافی نیست. حالا این شواهدی که اینجا وجود داره ایناست، طبق همونی که در کلمات آمده، حالا منم یه بار دیگه به یه شکلی این شواهد را عرض میکنم، همین شواهدی که اینجا تو این طرق مطرح بود، این که عرض شود که یعنی حالا دیگه تکرار نکنیم، همین چیزایی که در خود کتاب بود اینا شواهد، به اضافه این که مثلا گاهی ما شواهد تاریخی در اون نقل و اینها داریم، گاهی شواهد تاریخی پراکنده داریم که به هم تنهایی هم اعتبار ندارن، ولی وقتی که با اون تحلیل همراه بشه میبینیم تنظیم میشه. بنابراین این نقل های تاریخی و شواهد حتی اون باستانشناسی اونا که دیروز عرض کردیم، اینا اینجا نیامده، برای اینکه خب مصداق زیادی نداره، ممکنه توی شاهدهای پیدا بشه در مثلا معماری، وقتی معماری جایی رو تحلیل میکنن یا نقاشیشون رو تحلیل میکنن، معماریشون رو تحلیل میکنن، شهرسازیشون رو بررسی میکنن، لوحایی که اون زمان مثلا یه جایی وجود داشته تعریف میکنن، یا عرض شود که هنرهای اون زمان رو میبینن، خود اشعار را، دیوانها را، اشعار را، هنرها را و انواع این مظاهر زندگی جمعی و تمدنی وقتی که بررسی میشه، از دل اون آدم یه احتمالاتی به دست میاره که اون زمان اینجوری رفتار میکردن، اون زمان اینجوری اینجور سبکی داشتن. لازم هم نیست که همش سبک عقلایی عام همه اعصار باشه، یه سبک اون زمان داشتن و امام مقابل اون موضعی نگرفته. بنابراین هیچ یک از این چیزهایی که اینجا گفته شده غیر از اون ضرورت و حاجت که خودش دلیل مستقله، اونو بذارید کنار، بقیه دیگه همه یک شواهدی است، نشانه هایی است، و اگر در ترکیب اینها ما به یک احرازی برسیم ارزش داره، بسیاری از اینا جدا جدا خیلی ارزش نداره. حالا مثلا صرف یک استقرا بخوایم الان انجام بدیم بگیم اون زمان هم اینطور بوده، این خیلی ما رو به جایی نمیرسونه. حتی بخوایم یه تحلیل ذهنی مستقل انتزاعی را مورد توجه قرار بدیم، چندان ما رو به اون احراز سیره نائل نمیکنه. یا عدم بدیل، عدم کثرت سوال، هیچ یک از اینا به تنهایی و علل اطلاق نمیتونه سیره را در عصر معصوم احراز بکنه، اما ترکیب اینها مهمه. این یه نکته. بنابراین ما بیشتر میتوانیم بگیم اصالت و تلفیق و ترکیب بین شواهدیم، ولی هر یک از اینها را دلیل مستقل نمیشود به سادگی پنداشت، بلکه عرض شود که ترکیب اینها میتونه خیلی مؤثر باشه، ضمنی که حالا بعضی از اینها به بعضی دیگه خیلی نزدیک بود، اما همه اینا رو اگه بگیم جداست. و غیر از اینها هم شواهد هنری، معماری، تاریخی چی اونام رو اضافه بکنیم، که اونام رو باید اضافه کرد واقعا، و یه بازسازی جدیدی باید کرد، انواع شواهد رو یک تنظیم جدیدی باید براش قرار داد، بگیم تک تک اینها میتواند به اثبات سیره به انجامد، نه این علل اصول نیست، باید یک ترکیبی و تلفیقی از اینها انجام بشه که انسان رو به یک قطع و اطمینان واضح و شفافی برساند و بگیم اون وقت این سیره وجود داشته. این عرض ما نسبت به این هاست. حالا شما ملاحظه میکنید بعضی جاها مثلا 600 فرموده، در اینجا اومدن خواستن یه اشکالی بکنن، یا ایشون اشکالی داشته اینجا ازش عبور کردن قبول کردن. دلیلش اینه که اینا علل اطلاق هیچ کدام دلیلیت تام نداره، علل اصول اینجوره. ولی اینطور هم باشه که بگیم این شاهد رو میذاریم کنارش فایده نداره، نه، در اینها شواهد صدقی وجود داره. عمده اینه که تو این تلفیق و ترکیب میشود آدم به یک اطمینان و قطعی برسه. این یک نکته در بررسی نهایی این سلسله علل و دلایلی که ذکر شده. یک نکته اینه که در تجمیع این شواهد برای رسیدن به یک اطمینان نسبت به سیره عصر معصوم، کثرت ابتلا و اینها خیلی مهمه. اینکه موضوع کم تداولی باشه، این شواهد نمیتونه جمعش هم بکنیم ما را به اطمینان سیره برسونه. اینکه موضوع مورد ابتلا باشه در سطح وسیع، این نکته هم خیلی مؤثر در قصه است و باید به این هم توجه کرد. ولی در هر حال راه بسته نیست و می شود احراز کرد، منتها غالبا با تجمیع شواهده. و عرض شود که ضمن اینکه اون تطور زندگی و احوال و حالات زندگی رو هم باید مهم شمرد، هم نباید کم شمرد، ولی در این حال در حدی نیست که راه را مسدود بکنه، بگیم به خاطر اینکه تطورات زندگی بشر در طول قرون خیلی زیاده، بنابراین ما نمیتوانیم از امروز به اون زمان راهی پیدا بکنیم. نه، راه میشه پیدا کرد، چه از طریق سیره‌های الان که ما رو ببره به اون سمت، چه نه از راه شواهد دیگه مستقیم اون سیره را ما احراز بکنیم. این میسره. اینم یه نکته‌ای که در جنبندی بحث لازم بود. بفرمایید.
اگه ببینیم 7 مورد اشاره شده، خب بخوایم با این مقیاس اعتبار روایی، یعنی کدومی از اینها در روا بودن و رساننده بودن برای کشف سیره اعتبار بیشتری دارن، شما به نظر نمیرسه که در واقع گزارش‌های تاریخی و تحلیل اسناد و نقل در واقع اینها معتبرترین نشه؟
بله، اونم بسیار مهمه. نه، اون استقرا و تحلیل وجدانی گاهی خوب آدم رو به نتیجه میرسه.
عملا اتفاق میفته چی؟ یعنی
اون استقرا و تحلیل وجدانی، اون راه تلفیقی اول، اونم خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینم مهمه. حالا من نمیتونم خیلی بگم کدام از کدام مهمتره. عمده اینه که این مجموعه شواهد بخوایم جدا بگیم دلیل است، این خیلی محدوده، نمیگیم نیستا، خیلی محدوده. یکی از اینا بخواد دلالت تام بکنه بر وجود سیره، سیره اقلایه در عصر معصوم، این خیلی سخته، ولذا این تک جدا نمیشه. اما ترکیب اینا خیلی بیشتر مصداق داره و میتونه احراز را خوب در حد اطمینان و قطع برسونه. بله
استاد، ببخشید، این که در زمان معصومین حاکمیت مخالفین بوده و مجالی برای اهل بیت بوده که بخوام این سیره ها رو به اصطلاح جاری کنه،
حالا این تو عدم اون مقام بعدیه که بحث میکنیم، تو الفایق هم بعد اونو متعرض شدن، ما هم اونو متعرض میشیم. فعلا داریم میگیم که سیره وجود داشته است، سیره اوغلا. اما اینکه عدم رد رو میخوایم کاشف از امضا بگیریم، همین مقام بعدی است که بحث خواهیم کرد.
تحلیل محیطی و زبانی رو فرمودید، تحلیل روانشناختی هم میخواد که خود رو خوید.
ما همون تحلیل وجدانی اینا رو میگیره دیگه، که روحیات بشر رو ببینه، وجه اوغلایی، وجه غیر اوغلایی، اینا چیه، نسبتش با این رفتار و تناسبش چیه، اینا همه تو تحلیل وجدانی میگنجه. البته عرض کردم من یه چیزهایی هم به ذهنم آمده ولی نهایی نیست، اینجا دیگه تر نکردم. به گمانم میشه مجموعه شواهد رو یه باز چینش کرد، یک تنظیمات دیگری براش کرد، ولی نکته کلیدی اینه که تک تک اینها را نمیشه مستقل خیلی مورد توجه قرار داد و روش حساب کرد، بلکه تو ترکیب اینها میشود به اون احراز رسید. یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنیم و بعد برای جلسه بعد همون عدم رد که مقام سومه انشاءالله طرح خواهد شد. اون نکته دیگر این است که شما اگر بحوث را دیده باشید و الفائق، یه تفاوت اینجا میبینید. در بحوث و مرحوم شهیصد این بحثا را تو سیره متشرعه جاری کرده، اینجا بیشتر در سیره اوغلاست. نمیدونم دقتی کردید کسی اینو دیده اینو رو مقایسه کرده یا نه. در بحوث که از صفحه 300 و قادر استاده اینجا دیده از 230 خورده شروع میشه این مباحث، وقتی که ملاحظه بکنید بیشتر مثالها و تعابیر اومده رو سیره متشرعه، در اینجا سیره اوغلا مطرحه. این یه تفاوتی که اینجا وجود داره. عرض ما در این نکته اخیر اینه که کاربست این روش ها هم برای اثبات سیره اوغلا در زمان معصوم میسره. همین روش ها رو میشه به کار برد برای اثبات سیره اوغلا در زمان معصوم یا هفتارا، به اضافه برخی شواهد دیگری که ما اشاره کردیم، مثل شواهد تاریخی معماری و نمیدونم هنرها و ادبیات و امثال اینها، و هم این که همینها رو برای اثبات سیره متشرعه میشه به کار برد، منتها با یه تفاوتهای دیگه. این که متشرعه نماز روز جمعه را به شکل اخفات میخوندن یا جهر میخوندن، این مثال یک خود شهیصد آورده. الان ما میبینیم متشرعه مثلا نماز جمعه را با جهر میخوانن، آیا میشود اینا ببریم بگیم در زمان معصومم این همینطور بوده و ناشی از معصومه، در مرعا و منظر بوده؟ الکلام الکلام. بنابراین نگران این نباشید که در کلام بحوث غالب تعابیر همون سیره متشرع است، مثال هم تعدادش از همین قبیله، اما در الفائق که میایید همه بحث از اینه که سیره اوغلای زمان معصوم رو چجوری میتونیم اثبات کنیم. فرقی نمی کنه، عمدتاً این طرق هم میشود برای احراز سیره اوغلا در عصر معصوم به کار برد و هم با یک تفاوتی روی کردی برای اثبات سیره متشرعه در زمان معصوم به کار برد. هر دویش مؤثره. اگر ما تفاوت این است، سیره اوغلا ناشی از اون وجه اوغلایی مشترک بین متشرعه و غیر متشرعه است، مثل معاطات، مثل ملکیت، ید اماره ملکیت و امثال اینها. سیره متشرعه در دایره اموری است که جنبه تشریعی داره، حالا مثل جهر و اخفات در نماز، نمیدونم چی دایی که معلومه از شرع ناشی شده. حالا میخوایم ببینیم این در زمان معصوم بوده که عدم رد مورد تاییدی بزنه بر این یا نه. خب بازم از همین روش ها و راه هایی که اینجا گفته شده استفاده میشه. بنابراین این تعافتی خیلی نباید دید اونی که اونجاست و اینجا.
ملتش برای کشف سیره متشرعه روانتر نیست؟ چون احراز به شکل
از یک جهت راحت تر است، برای اینکه دایره استقرار محدود تره، دیگه لازم نیست چین و هند رو ببینی، همین متشرعه رو میبینی. و از یک جهت هم سخت تره، برای اینکه با انتصابش رو با شرع درست کنی، یه کمی از این جهت کار رو سخت تر میکنه، ولی از اون جهت مثل استقرا و بعضی از چیزهای دیگر رو راحت تر میکنه. این یک جهته. یه نکته هم در سیره متشرعه، اگر حالا بعدها جدا بحث نکنیم اینجا اشاره بکنیم، اونی که سیره متشرعه هم خودش دوائری داره. یه سیره مسلمانان داریم به عنوان اون وجه عام مسلمانی، یه سیره خاص شیعه داریم، اونم خودش یک تفاوت‌هایی را ایجاد میکنه. بله
استاد، تو سیره متشرعه دیدیم تحلیل عقلی و اینها نمیاد دیگه، خیلی از این راه ها حذف میشه عملا.
تحلیل وجدانی میاد روی اون ارتکازات شرعی، گفتم یه تفاوتی پیدا میکنه. تحلیل وجدانی دیگه نمیاد روی این که ببینیم وجه اوغلایی ما چه اقتضا داره، میاد روی اون وجه شرعی ما، اونم گاهی خودش یک جهاتی داره، منتها همین جای خود کار دشوار داره. البته
ارتکازات متعبن شده توی این زمان
خب حالا اینا همه شبهه‌های هر یک از این راه‌هاست، ولی زمان ما میگیم هر یک از اینا شبهه‌ای داره، باید ترکیب بشه تا بتونه به اطمینان برسونه. این ما امروز در واقع دو تا عرض اصلی داشتیم، یک آن که همه این طرقی که گفته شده ارزش داره ولی لا علا وجه الاطلاق عمدتاً در ترکیب اینا ما رو به نتیجه میرسونه، گرچه مواردی ممکنه یکی از اینا به تنهایی ما رو به نتیجه برسونه، ولی عمدتاً در ترکیب ما به نتیجه میرسیم. این نکته. یه نکته اینه که این شواهد اختصاص به این هفتایی نداره که اینجا گفته شده، انواع شواهد میشه استفاده کرد با استفاده از علوم مختلف، از علوم اجتماعی و غیر اجتماعی. اینم دو. و سوم این که این روش ها را میشود کار برد هم برای اثبات سیره عقلا در زمان معصوم، هم سیره متشرعه، البته با یک تفاوت هایی که در اعمال این قواعد باید مورد توجه قرار داد. این سه تا عرض اصلی ما در جنبندی این دو مقامی است که بحث شد. مقام اول اعراض سیره در عصر ما بود، مقام دوم اعراض سیره در عصر معصوم بود، مقام سومی که جلسه بعد صحبت میکنیم اینه که خب حالا سیره زمان معصوم بود، عدم رد را چگونه میخواید امضا بگیری؟ اینم ان شاء الله جلسه بعد.